أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك و السلام على من اتبع الهدى انا قد اوحی الینا ان العذاب على من کذب و تولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الاولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يذل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها منها خلقناكم وفيها نعيدكم و منها نخرجكم تارتن اخرى. کلمه اذهب اذهبا سه بار در این بخش تکرار شد. ظاهراً به این معنا نیست که خداوند سه بار به اینها فرمود اذهب اذهبا و مانندو. اگر کلمه خوف که گفتن نخافو هم تکرار شد، معناش این نیست که اینا چند بار گفتن ما میترسیم، بلکه همون یک بار یا دو بار را به تعبیرات گوناگون قرآن نقل میکنند. لذا اون تسلیسی که درباره ذهاب آمده اذهب اذهبا که سه بار گفته شد، با اون تسنیه یا تسلیسی که درباره خوف آمده هماهنگ است. نه اینه که وجود مبارک موسی و هارون علیه السلام پشت سر هم گفته باشم ما میترسیم. این یه مطلب. مطلب دیگه این که خدا فرمود بیایید، یعنی من اونجا حضور دارم. اول فرمود اذهبا بروید، اونا گفتن ما هراسناکیم. فرمود بیایید برای که من اونجا هستم. چون من اونجا هستم در حضور من میخواهید با فرعون حرف بزنید، ادب حرف زدن اینه، نرم حرف بزنید ولی جلال و شکوه او را به هیچ نگیرید. در تمام این ادبیات شما میبینید وجود مبارک موسی و هارون سلام الله علیهما قول لین داشتن، اما فرعون با جلال و شکوه را که عهد من ناس گرفتن. بین قول لین با حریم نگرفتن از شکوه سلطنتی فرعون جمع کردن، برای که در حضور خدا دارن سخن میگن. فرمود بیایید من با شما هستم. لذا شما میدید هیچ تعبیری که نشان بدهد فرعون یه شخصیت مهمی است در این عبارت ها نیست. خطاب ایا ایها کذا با کنیه مثلا با جلال و شکوه یاد بکنن، در گفتار حریم بگیرن، اصلا یا نام او را نمیبرن یا اگر برن که عهد من الناس. براز فرمود لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا. فاتیاهو همین یک جا زمین رو اکتفا کرد، دیگه نفرمود فقولا لهو، حتی به زمیر هم به او بها نداد. پیشش بروید و بگویید، نه به او بگویید. پس اسم او را نبرد، هیچ ضمیرم به او رجا نداد. خب گاهی تقیه می شدن. سیدن استاد مرحوم محقق داماد رضوان الله علیه، این سید پیرمرد، یه روز من دیدم این عبارتی که داره می خونه اشک از چشمش آمده، برای اینکه بیان نورانی وجود مبارک امام کاظم داره می خونه روایت، بعد خطاب بکنه به هارون یا امیر المؤمنین. این در این حال که این جز روایتش می خون، من دیدم اشک از چشمش داره میاد. خب طوریست که وجود مبارک حجت خدا به یک فاسقی میگه یا امیر المؤمنین. این روی تقیه بود دیگر، وگرنه وجود مبارک امام کاظم به یک ظالم جهنمی بگه یا امیر المؤمنین یعنی چی؟ اما وقتی که با عصای اژدهایی میره، خب چه دایی داره بگه؟ با ید بیضا داره میره، چه دایی داره تجلیل بکنه؟ فَأْتِيَاهُ فَقُولَا نَفَقُولَا لَهُ، هیچ حتی ضمیرم نیاورده، برای اینکه در حضور خداست. سخن از اذهبا نیست، سخن از فَأْتِيَاست، بیایی، یعنی من اونجا. فَأْتِيَاهُ فَقُولَا نَفَقُولَا لَهُ فَقُولَا اِنَّا رسول ربک. در مواردی که لازم باشد میفرماید ربونا، اما اونجایی که مأموریت است و ابلاغ هست خطاب میکنن به عنوان که احد من الناس. در فاصله کوتاه دو بار او رو مخاطب قرار دادن که خدای تو، یعنی تو خدا نیستی یک، خدا هم داری دو. انا رسولا ربک. خب چون که بعد در سطر بعد دارد قد جئنا با آیتن من ربک، خب قد جئنا با آیه کافی بود، اما برای اینکه اون جلوی تفرعون او رو بگیرن مرتب بگن ربک ربک. مطلب بعدی کلمه ارسال است. حرف و اون چه در حکم حرف است، این استقلالی ندارد که کجا به کار برده بشه. این تابع اسم و فعلی است که قبل از او قرار گرفته. چه حرفی باید قرار بگیره، کجا باید قرار بگیره، این رو خود حرف تعیین نمی کنه، اون اسم و فعل تعیین می کنن. برای اینکه حرف استقلال ندارد، حرف در دلالت مستقل است ولی مدلولش مستقل نیست. فرق مجاز و حرف اینه، مجاز در دلالت مستقل نیست، احتیاج به قرینه دارد. اسد اگر بخواهد دلالت کند بر رجل شجاع، این قرینه میخواد، یه کسی باید باشه، یه چیزی باید باشه که با کمک او کلمه اسد دلالت بر شجاع بکنه، بگه رأیتو اسدن یرمی مانندان. این میشه مجاز. مجاز در دلالت مستقل نیست، گرچه مدلولش مستقله، ولی حرف در دلالت مستقل است، احتیاج به قرینه نداره، ولی مدلولش در زانه یه جای با باشه تکیه کنه. مثل از، اگر یک بصره و سیری نباشه معنای من شناوره، مجاز نیست. یعنی این من در دلالت کردن بر ابتدا مستقل است، حقیقت است، مجاز نیست، بر اون ابتدا لرزانه. از، خب از چی؟ حرف چون استقلال مفهومی ندارد، یعنی دلالت مستقل است ولی مفهوم لرزانه، سرنوشتش به دست اسم و فعل است که چه اسمی باشه چه فعلی باشه به دنبالش چه حرفی میاد. این ارسال اگر به معنای تصفیر و فرستادن باشه با الا بکار میشه، ارسلناه الیه فارسلناه الى مئت الف او یزیدون. اما اگه من تحریر و آزاد سازی باشه لازم نیست با الا بکار برود، من بکار میرود، مع بکار میرود، معنا ارسل معنا. اونجایی که ادو الیه چون تعدیه امانت را ادا بکن، یعنی به سوی ما ادا بکن دیگه، نه با ما ادا بکن، اونجا جای معنی است، ولی اینجا جای معه هست. اگر ارسال معنای فرستادن باشد، نظیر رسول امثال ذلک، بله فارسلنا و الی مئت الف او یزیدون با الا بکار برده می شود. اما اگر برای تحریر و آزادسازی امثال ذلک باشد جاش معه است. خب فارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل آزاد بکن با ما، ولا تعذبهم، ما رسولی از طرف پروردگار تو، پیام ما هم این است، معجزه هم داریم، قد جئنا به آیت من ربک. خب بعد حرف ما هم از طرف خدای سبحان تبشیر و انذار است، البته تبشیر مقدم بر انذار است، ما اول سلامت و امنیت شما را میخواهیم، بعدم هشدار میدهیم. و السلام علی من اتبع الهدى انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب و تولا. خب برای این که قطعی تر بشه دیگه که ما از طرف خودمون نمیگیم. خب این جریان تسل آیه 57 هرد نرسیدیم که 57 اجه اتنال تخره جناب، بله حالا به اونجا میرسیم انشاءالله، هفتش دا یعنیز مونده. خب فرمود به این که انا قد اوهی الینا ان العذاب علی من کذب و تولا. اینا ادعا ربوبیت خدا را با مطرح کرده که ارسال الهی و رسالت خودشون رو مطرح کردند و حوزه رسالت هم مشخص کردن که یه حوزه داخلی دارن و اون جریان آزادسازی و تأمین امنیت بنی اسرائیل است، یه حوزه کلی دارن که اون تبشیر و انذار عمومی است که و السلام علی من اتبع الهدى انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب و تولا. همه اینها سوال برانگیزه، برای اینکه فرعون تازه به این اصطلاحات و این لغات و این کلمات آشنا شده، سوال میکند از رب که رب چیه، در بخشای دیگر سوال میکند به اینکه رسالت چیه، مثلا وحی چیه، این کلمات سوال کنه. همه اینها در یک جا ذکر نشده. قصه وجود مبارک موسی کریم که بیش از 100 بار نام شریفش در قرآن آمده، نظیر قصه هستی یوسف سلام الله علیه نیست که یک جا در یک سوره تقریبا همش آمده باشه. لذا به طور تقطی حوادث جریان موسی کریم بی که پس از دیگری ذکر میشه. این رو با جمع بندی کرد تا رسالت وجود مبارک موسی کریم با همه ابعاد مشخص بشه. مشرکین یکسان نبودن، یک گروه نبودن. سیدن استاد رضوان لعده اصراری دارن به این که مشرکان به واجب الوجود معتقد بودن، یک به این که اون واجب الوجود خالق کل است معتقد بودن، دو این که او اله الاله و رب الارباب است، اینا معتقد بودن. منتها هر جامعه ای رب خاص دارد یا هر چیزی نظیر ارض و سما و بر و بحر رب خاص دارد، ارباب المتفرقون، این مورد شرک اینا بود. اینا رب العالمین را جدای از باب ارباب متفرقه می دونستن، به دلیل اینکه وقتی از اینها سوال میشد که چرا این بت ها را میپرستید، میگفتن ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا یک، هاولای شفعا اولا اندالله دو، می گفتن ما چون دسترسی به خدا نداریم و خدا را نمی توان عبادت کرد، لذا این بت‌ها را عبادت میکنیم که اینها ما را به خدا نزدیک بکنن. ما قربتا الرب الالسنم والوسن، اینا را می پرستیم، سنم و وسن ما را به الله نزدیک میکنن و اینها شفعای ما هستن نزد خدا. و منظورشون از شفاعت هم شفاعت های دنیایی است نه اخروی. اینا به قیامت و بهشت و جهنم معتقد نبودن. شفاعت یعنی حل مشکلات دنیا، رفع خطرهای دنیا، جذب فنافع دنیا و مانند اون در همین حوزه، وگرنه به آخرت و قیامت و درجات بهشت و درکات جهنم معتقد نبودن تا بگن شفیع ما باشه یوم القیامه. این آیا درست است که حرف مشرکان حجاز است؟ اما حرف همه مشرکان است، حتی فرعون و امثال فرعون. اثبات این آسون نیست. در جریان نمرود که در بخش پایانی سوره مبارکه بقره گذشت که وجود مبارکه ابراهیم فرمود به این که ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امید، فرمود فإن الله يأتي بالشمس إلى المشرق فأتي بها من المغرب اونجا فباهت الذي كفر. خب اگر چون چه اینها معتقد بودن که محیی کل خداست، ولی ما این بت‌ها را می‌پرستیم تا را ما را به محیی کل نزدیک بکند، دیگه اونجور جواب نمیداد بگد انا احیی و امید. همه مشرکان آیا مثل مشرکان حجاز فکر می‌کردند یا نه؟ این دلیل میخواد. این یه مطلب. مطلب دیگه این که خود مشرکان، اون جهله اونها، عوامهای اونها یه دلیل ذکر میکردن، همین دلیل تقلید که نا وجد نا آبا انا علا امه و نا علا آثارهم مقتدون. قرآن در این زمین فرمود ابلوکان آبا و هم لا یعلمون شیئا ولا یعقلون، تقلید رو باطل میکنه. محققان اونها به حسب ظاهر که نظریه پردازان اهل شرکن، الیوم هم در هند کم و بیش از این گروه هستند. اینا میگن خدای سبحان قابل پرستش نیست، ما باید چیزی را بپرستیم که به او دسترسی داریم، او ما را به خدا نزدیک بکند. بعد میگوین به این که این کار یعنی شرک مرضی خداست. چرا؟ برای اینکه خدا قادر مطلق است. یک، این کار ما اگر مرضی او نبود جلوش می گرفت. دو، چون جلوش نگرفته معلوم میشه راضی. سه، پس این کار عبادت صحیح است. چهار، گفتن لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. قرآن کریم بعد از نقل استدلال نظریه پردازان مشرکین فرمود شما بین تشریع و تکوین خلط کردید. اراده تشریعی خدا این است که شرک حرام است و باطل، فقط باید خدا را عبادت کرد. اراده تکوینی اینه که شما را آزاد گذاشته. خدای سبحان می تواند جلوی ظلم را بگیرد، جلوی معصیت را بگیرد. حالا پس هر تبهکاری بگوید گناه ما مرضی خداست، برای اینکه خدا قادر مطلق است، چون جلوی ما را نگرفته بس برمش راضی است. در نظام تکوین فرمود بشر رو من آزاد آفریدم، لا اکراه فی الدین. این راه راست و کجراه مشخص است، قد تبین الرشد من الغی. هیچ کسی را مجبور نمی کنند در نظام تکوین. در نظام تکوین هر انسانی مختار است، لا جبر ولا تفیز. ولی در نظام تشریع واجب است به طرف در راه راست حرکت کنی، به طرف حق حرکت کنی و این به سود شماست. نشد، حرکت نکردی، بگیر و ببند، از اونجا شروع میشه خذوه و فغلو ثم الجحیم سلو. خب اگر معاذ الله تو نظام تشریع هم لا اکراه فی الدین باشه، هیچ کسی رو نمیشه جبر مجبور کرد، خب اون بگیر و بند قیامت چیه؟ به بند بکشی. اینا چون بین تشریع و تکوین خلط کردن، گفتن در قرآن دارد که لا اکراه فی الدین. بله خب دارد لا اکراه فی الدین، ولی نظام نظام تکوین است، بشر آزاد است. قل الحق من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. این معاذالله دستور اباحه‌گری میده. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، دستور اباحه‌گری میده. یا بیان میکند انسان آزاد است، مختار است، هر راهی که میخواد برود با حسن اختیار خود یا با سوء اختیار خود بیراهه یا مستقیم راه مستقیم میرود. بنابراین همونطور که الیوم یه عده بین اراده تکوین و تشریع خلط کردند و میکنند، اون روزم بین مشیت تکوین و تشریع عده خلط کردند، گفتن خدا اگر نمیخواست ما با مشرک باشیم خب جلوی ما رو میگرفت دیگر. قرآن کریم فرمود اینجا خدا یقینا نمیخواهد شما مشرک باشید، ولی شما رو در نظام تکوین آزاد گذاشته. این مال یک گروه. پس عوامشون یه جور استدلال کردن که انا وجدنا آباءنا علی امه. نظریه پردازانشون یه جور استدلال کردن که لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباءنا من دون شی. و اونهایی که میگفتن ما دسترسی به خدا نداریم، هم قرآن کریم ابطال کرده که نه، انی غریب اجیب دعوت دعانه معکم اینما کنتم، با هر موجودی هست، هر موجودی هم میتواند با او گفتگو کند. درست است نظام علی و معلولی را خدا امضا کرده، ولی ذات اقدس اله به هر معلولی از فاعل غریبش نزدیکتره. این تو دعای نورانی امام سجاد در دعای ابو حمد سومالی همینه دیگه. عرض باید خدایا درست است شفاعت حق است، ولی تو میتوانی بدون شفاعت مشکل ما را حل کنی، به غیر وسیله مشکل را حل کنی؟ فیقضی حاجتی به غیر وسیلته. این طور نیست که شفاعت که ممکن است حتما ضروری هم باشد، که خدا معاذالله بدون شفاعت و بدون وسیله نتواند کار بکند. نخیر، فیقضی حاجتی به غیر وسیلته. ما موظفیم و ابتغوا الیه الوسیله، ولی او قدر قادر مطلق است، به غیر وسیله هم میتونه کار بکنه. نه، قابل اگر بخواد توقع داشته باشه اینه، اگر نگرفت باید به ظرفیت خودش اون فسارت اودیتون به قدرها. اما فاعل محدود نیست تا ما بگوییم به این که چه، لذا گاهی میده گاهی نمیده. اگر کسی سوال کند که چطور فلون خاک فلون خصوصیت پیدا کرده، اون خاک طلبکار نیست، ولی خاک آفرین اون توان را دارد که به یک خاک توانی بده. از اون طرف فیض او را قابلیت شرط نیست، بلکه شرط قابلیت فیض و داد اوست. خب با یکی فیضش گدا آرد پدید، بندگر بخشد گدایر را مزید. با یه فیض قابلیت میده، با فیض دیگر به قابلیت مقبول عطا میکنه. پس از اون طرف سعی مطلق است، از این طرف البته ظرفیت فرق میکند. خب پس بنابراین این حرف همه مشرکین عالم نیست که بگن خدا واجب الوجود قبول داریم، خالق الکون قبول داریم، رب الارباب قبول داریم و ارباب جزئی را قبول نداریم. فرعون آیا جزء همون نظیر مشرکان حجاز فکر میکرد یا نظیر نمرود فکر میکرد؟ این باید جداگانه ثابت بشه. ظاهر بعض از آیات این است که خود فرعون بت پرست بود. درباریان فرعون گفتن که یزرهک و آلهتک، یعنی تو اگر به موسی علیه السلام میدون بدی و فرصت بدی، او تو و آلهه تو همه را از بین میبرد. این بساط بت پرستی رو جمع میکند. خب این خودش این چنین بود، منتها وقتی او میگوید دین، میگوید اله، میگوید رب، یعنی اداره مردم جامعه به نظر ماست، سعادت مردم جامعه به نظر ماست. وگرنه معنیش این نیست که او آسمان رو خلق کرده یا پدر مادرش رو خلق کرده یا خودش رو خلق کرده یا دیگران رو خلق کرده. منتها ادعای او اینه که در این منطقه از من بزرگتر کسی دیگه نیست، انا ربکم الاعلی یک. و همون ادعایی رو که ذات اقدس اله دارد مشابه اون رو فرعون کرده دو. خدای سبحان میفرماد به این که این چیزی که شما میگید من نمیدونم. من نمیدونم یعنی نیست. اتنبئون الله بما لا یعلمون، یه حرفی میزنید که خدا نمیدوند. اگر غیر خدا یه چیزی رو ندونه، این دلیل بر عدم نیست. ممکن است یه چیزی موجود باشه او ندونه، اما ذات اقدس اله اگر یه چیزی رو ندونه، این کشف ضروری میکنه از معدوم بودن او. معدوم محض تحت علم نیست، چون علم کشف است. کشف از چی بکنه؟ چه حضوری چه حصولی، کشف از چی بکنه؟ این عدم، این عین و دال و میم یه لفظی است که مفهوم دارد، کلمه مستعمل است، مهمل نیست، ولی زیر این خالیه. یعنی این عین و دال و میم از چیزی حکایت نمی کند که مثلا بگه فلان چیز عدم است. این مفهوم زیرش خالیه. فرمود اگر یه چیزی رو خدا نمیدونه یعنی نیست دیگر. خب نیست، کشف ندارد که. همین ادعا را فرعون در باره خودش دارد، میگه ما علمت لکم من اله غیری، من غیر از خودم اله نمیدونم. یعنی نیست، نه اینکه الهی هست و من نمیدونم. پس گاهی به زبان اثبات داعیه غلو دارد ان ربکم الاعلی، گاهی به صورت قضیه سلبیه داعیه غلو دارد، میگه ما علمت لکم من اله غیری. معنای ما علمت لکم من اله غیری اینه که لا اله الا انا. چرا؟ بلکه اگه الهی بود من میدونستم، چون من نمیدونم مثلا برمشه نیست. و این دیگه بزرگترین ادعای اوست، منطقه بسیارت قضیه سالبه. ما علمت لکم من اله غیری اینه. وقت وجود مبارک موسی و هارون سلام الله علیه ما فرمودن رب تو، اینو میگه ما غیر از خودمون ربی نداریم که. لذا در جواب گفت من رب و کما نه ربی، من رب و کما. اونا هم فرمودن رب ما تنها نیست، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه و ثم هدا، برهان مسئله است. ما هم شیئی، شما هم شیئی، عرض و سما هم شیئن یک، و همه محتاج به تدبیر و هدایتیم دو. اون که مدبر و هادی همه است خدا سه، پس هادی و مدبر ما هم خداست چهار. منتها یه درخت با اون کارهای تغذیه و با اون آب و هوا و سایر کارهای کشاورزی رشد کمال میابد. انسان کمال یابیش به فرهنگ و دین است. یه بدنی دارد که نیازی به تغذیه دارد که اون با کل و ورع و انعامکم تأمین میشود. یه جانی دارد که هدایتش به دین الهی است. هدایت کل شیئن به حسبه. اینجا هم سخن از رب است، ولی وجود مبارک موسی کریم اون راه فنی را رعایت کرده است. وقتی که فرعون سوال میکند من رب و کما، ایشون فرماد که رب و نا کسیست که همه را هدایت کرده نه همه را پرورانده. چون بحث در مجلس رسالت، بحث در دعوت است و هدایت، باید از این واژه استفاده کرد. اگر می فرمود ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم ربه، این درست بود، ثم دبره ثم کذا و کذا، درست بود. تدبیر می گفت، تربیب که مضاعف رب است می گفت، تربیت هم که بی تناسب با تربیب نیست می گفت، درست بود. اما هیچ کدام اون واژه ها را به کار نبرد. از هدایت سخن میگفت، برای اینکه محفل محفل هدایت است. بله، اما خب عمده ثم ربه نفرمود، ثم دبره نفرمود، ثم ربه نفرمود، ثم هدا فرمود. با اینکه محور بحث ربوبیت است، از هدایت سخن به میان آمده، برای اینکه مجلس مجلس هدایته. خب بنابراین وحی را اونا هنوز نمیدونن چیه. مشرکان حجاز یه عده‌ای بودن که وحی را قبول داشتن، میگفتن میگه اونی که وحی میگیره فرشته است نه انسان. لولا انزل علیه ملائکه، بالاخره اگر کسی از طرف خدا میآید باید فرشته باشد، بشر نمیتواند از طرف خدا بیاید. اونا آمدن فرمودن میگه خیر، بشر این لیاقت را دارد که با خدا سخن بگوید و کلام خدا را بشنود و برای دیگران پیام بیاورد، فرشته هم این صلاحیت را دارد. در سوره بارکه انعام بحثش گذشت. بنابراین اثبات این که همه مشرکان از عهد ابراهیم سلام الله علیه تا عهد حضرت خاتم علیه السلام یک سبک فکر میکردن کار آسانی نیست و همه اونها هم قائل بودن به اینکه خدای سبحان دارای این اوصاف است کار آسانی نیست، وگرنه استدلال نمرود به اون سبک ذکر نمیشد و استدلال فرعون هم به این سبک ذکر نمیشد. اینا تازه فهمیدن وحی یعنی چی، تازه فهمیدن رسالت یعنی چی، تازه فهمیدن معجزه یعنی چی. اینا رو که نمیدونستن که اینا مطرح نبود برای اونا که. خب خودشون هم سخیف بودن، اونا هم سخیف بودن. قال من ربکما یا موسی، قال ربنا، خود در محضر خداست دیگر. وقتی فرمود اننی معکما اسمع و ارا، هیچ حریم نگرفته اینها، با اینکه سالیان متمادی در اون دربار زندگی میکرد و اونم گفت هذه الانهار تجری من تحتی و ملک مصر مال من است و امثال ذلک. سالیان متمادی هم یذبحون ابناءهم بود، یستحیون نساءهم بود و اینها را عبید و برده خود میدونستن. در برابر یه همچه آدمی مقتدران سخن گفتن، معلوم میشه که اینا میبینن خدا اونا رو میبینه دیگه. یک کلمه این دو بزرگوار درباره فرعون طرزی حرف نزدن که نشانه سلطنت او باشه. البته ادب و رعایت کردن، اما او رو که عهد من ناس تلقی کردن. قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، قال فما بال القرون الاولى. بال را گفتم معنی فکر و اندیشه ایناست، یعنی خطر به بالی، یعنی به فکرم رسیده الان حال گذشته ها چطور است. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. سخن از رب را پشت سر هم ذکر میکنن. اونجا چون دیگه مقام ربوبیت خدای سبحان است و درک این مطلب فعلا نه مورد رسالت حضرت بود و نه مورد پذیرش فرعون، همش به ضمیر متکلم وحده یاد کرد ان ربی فی کتاب لا یزل ربی ولا یز. اونگاه اون چی که محسوس است به برهان نظم اقامه کرده و بود این نظم محیر العقولی که شما در زمین و آسمان میبینید، این کار یه انسان موجود حکیمیه دیگه. الذی جعل لکم الارض مهدا، زمین را با این وضع برای شما آماده کرده که همه برکات را به شما عطا بکن. و سلک لکم فیها سبلا، راه‌های دریایی و صحرایی را میسورتون کرده که طریق کنید. و برای تأمین ارزاق شما انزل من السماء ماء، اونگاه فاخرجنا. وقتی این متکلم خود را در محضر ذات اقدس اله میبیند، از طرف خدای سبحان که او را فرستاده سخن میگوید، با ضمیر متکلم مع الغیر هم سخن میگوید. فقط ما این کار را کردیم، چون سمود اننی معکما اسمع و ارا، گویا الان خطاب را کلام را داده به دست خدای سبحان. خدا دارد میفرماید فاخرجنا بهی من نبات، فاخرجنا بهی از واجد من نبات شتا. خود انسان را هم در بخش های دیگر فرمود والله انبتکم من الارض نباتا. خب این کشاورزی ها و باغداری ها اینا برای آن است که زندگی شما تأمین بشه، کل و بر و انعامکم، و اینها دلیل برهان نظم است بر اینکه یک ناظم وجود دارد و اون خدای سبحان است. اینا آیات است، همه اینها علامت و نشان است. پس گذشته از اینکه قد جئنا که به آیت من ربک که اون بریان عصا و ید بیضاست، صدر و ساقه عالم معجزه است، منتها حالا ما چون تو معجزات غرقیم، برای ما عادی نیست. اگر همه عصاها اژدها میشد دیگه جریان عصای موسی معجزه نبود. اگر همه یدها بیضا بود دیگه جریان ید بیضا معجزه نبود. الان همه یعنی همه این مرده ها زنده میشن دیگه. وقتی که ربیع شد، اذا رأیتم الربیع فاذکروا النشور، در بهار دو کار میشه. یکی اینکه خوابیده ها را خدا بیدار میکنه، یکی اینکه مرده ها را زنده میکنه. این درخت ها که نمردن، اگه مرده بودن که خوش میشدن، باید اینا را قطع میکردن، دو درخت دیگه میکاشتن. اینا خوابن، این خوابیده ها را بیدار میکنه. وقتی بیدار کرد، بارون به اینها میده، کشاورزان را برای رشد اینها میفرسته، اینا شروع میکنن به تغذیه. تغذیه میکنن یعنی چی؟ یعنی این خاکی که در کنار اونهاست این رو جذب میکنن، همین خاک را میکنن خوشه و شاخه، این خاک مرده را زنده میکنن. این تو نیست که در بهار مرده ها زنده نشن. که این که در روایت دارد وقتی بهار شد به فکر قیامت باشید، تنها برای این نیست که خوابیده را بیدار میکنه. این درخت ها خوابن، اینا را بیدار میکنه. یه عده بیدارن مثل چمن و سرو و اینا بیدارن، ولی فعالیتی ندارن، زمستون هم سبزن. چون بیدارن در زمستون های سرد فشار ماری این بیچاره هاست. اونی که بیداره فشار میبینه، اونی که خوابیده است که فشار نمیبینه. خیلی از این سرماها که میاد، اینا بیچاره ها که زنده بیدارن آسیب میبینن. مثل مرکبات، اینا وقت در سرما قرار بگیرن آسیب میبینن، ولی درخت هایی که به خواب رفتن تو سرما هم مقاومت میکنن، اینا آسیب میبینن ولی فعالیتی ندارن. بهار که شد فعالیت این ها، اونا که بیدارن مثل مرکبات فعالیت اینا شروع میشه، اونا که خوابن بیدار میشن، اونا که مردن زنده میشن. هر سکار رو در بهار میکنن، این خاک را، این کود را، این آب را، اینا که مردن به صورت خوشه و شاخه در میاره. فرمود اینا مال اولونها خوبه. این که فرمود اولونها، برای اینکه اون چی که در مصر و همسار مصر میگذشت، اینها حامی عدل نبودن، حامی تعادل بودن، حامی اعتدال بودن، که از بدترین کارها همین خلط بین عدل و تعادل، عدل و اعتدال است. عدل معنیش اینه که هر چیزی رو در جای خودش بگذاری. این رو سازمان ملل قبول دارد، جوامع بشری قبول دارد که بر مبنای عدل باید حقوق بشر تنظیم میشه. اما اینا از بین راه شروع میکنن به حرف زدن، لذا به نتیجه نمیرسن. عدل یعنی وضع و کل شیء به حسبه، به موضعه. این مبنای حقوق بشر است، دموکراسی، عدل، امنیت، وفا. اما العدل ما هو وضع و کل شیء به حسبه، این آغاز راه نیست. خب کل شیء جاش کجاست؟ مرد جاش کجاست؟ زن جاش کجاست؟ دولت جاش کجاست؟ ملت جاش کجاست؟ عالم جاش کجاست؟ غیر عالم جاش کجاست؟ اینو کی با تهیه کنه غیر از خدایی که خالق این هاست؟ خدایی که خالق اشیاء است وضعی اینا رو باید مشخص کنه. لذا این حقوق بشر مبنای علمی یعنی مبنای علمی نداره. چون مواد حقوقی را از مبانی میگیرن، مبانی را از منابع میگیرن. اینا منبع ندارن که. منبع اینها یا سنت است، یا فرهنگ است، یا عادات است، یا آداب است، یا رسوم است، یا رسوبات جاهلی اینها است. اگر شما برای 7 میلیارد بشر میخواد حقوق مشترک ثابت بکنید، باید منبع مشترک داشته باشید. منبع مشترک حرف انسان آفرین و جهان آفرینه، حرف فطرته، اونو گذاشتید کنار. لذا اینا حرف عدل میزنن، فکر اعتدال در سر دارن. از بدترین رذیلت ها اعتدال است و از بهترین فضیلت ها عدل است. عدل یعنی هر چیز در جای خود قرار دادن. جای اشیا کجاست؟ اون که خدا آفرید. اعتدال همین جریان سرمایه‌داری، نظام سرمایه‌داری غرب است به نام عرضه و تقاضا. این عرضه و تقاضا که شما میگید تو بازی‌ها اینطوره، تو فیلم‌ها اینطوره، تو سینما‌ها اینطوره، تو کالاها اینطوره، تو تبلیغات اینطوره، همینه. چون مردم این رو میخوان ما هم باید تأمین بکنیم. تعادل بین تقاضا و عرضه آیا اینه؟ یا اون چرا که مردم مورد نیاز اونهاست و حق است به اونها بدیم؟ اینا به صراحه میگن ما عدل مدار نیستیم، ما اعتدال محوریم، ما برابر تقاضا و عرضه کار میکنیم. امروز بازار ورزش و فوتبال گرمه، ما اون رو تبلیغ میکنیم، ما چه کار داریم؟ امروز این خریدار داره، این میشه اعتدال، این میشه تعادل، این میشه تقاضا و عرضه. چون این چنین است با یه سلسله تبلیغات کاذب تقاضا ایجاد میکنن، با یه سلسله کالا به این تقاضای کاذب ایجاد شده پاسخ میدن. این کار کار فرعونه که فاستخف قومه فاتاوه. وجود مبارک از تعمیر فرمود من میدونم چی خوشتون میاد، لکن لا افسد و نفسی به ما یسله و کن. من میدونم چی خوشتون میاد، تأمینتون میکنه، ولی آخه درست نیست. ما بگیم چون مردم این رو میخوان این راه رو بریم، یا نه چون عدل این است، عقل این است، با این راه رو بریم. فرمود ان فی ذلک لآیات لأولی النهى. اگر ما عدل مدار بودیم، عقل محور بودیم، کل سرمایه، حالا ایران که یک وصله ای از وصله های جهان است، یک صدم جمعیت تو ایرانه، جمعیت کنونی 7 میلیارد است و ایران 70 میلیون، یعنی یک صدم به حساب نمیاد، 1.5 صدم هم نیست، یک صدمه. خب یک صدم حالا اصلاح بشه حساب دیگه است، کل جهان به سمت دیگه داره میره، به سمت همین اعتدال داره میره، به سمت تقاضا و عرضه داره میره. شرق و غرب را این ورزش گرفته. ورزش از بهترین نعمت‌هاست برای تأمین سلامت. اما اینی که همین که وارد دهه 4 عمرشون شدن، یا دیسک کمر است یا سردرد است، انواع و اقسام بیماری است. اون سر ورزشی که برای تأمین سلامت بود، ورزشکارا ما تا 90 سالگی در کمال سلامت زک بدن، اون یه چیزی عادلانه است. غرض آن است که جامعه را نباید با اعتدال، با تعادل، با عرضه و تقاضا اداره کرد. نوشته ها هم همینطوره. مردم ها را ایر میپسندن در سخنرانی ها، مثلا ما بگیم ایر میپسندن، در مکتوبات بگیم ایر میپسندن، در عکس ها بگیم ایر میپسندن. این روش روش اعتدال است، تعادل است، نه عدل. وجود مبارک ولی از ارواح نافدا که ظهور کرده، مردم را با عدل و عقل اداره میکنه. مردم عاقل اداره کردنشون سخت نیست. اگر این 7 میلیارد عاقل باشن، اداره کردن اینها خیلی آسان است. با کشتن که مردم اصلاح نمیشن، که ضرورتی اقتضا بکند وجود مبارک حضرت دست به شمشیر برن. اون بیان نورانی حالا دست بی دستی خداست، دست وجود مبارک ولی از ارواح نافداست که وضع یده او علی رؤوس الانعام انعام یکفر بی احلامهم و عقولهم. عقل مردم میاد بالا. خب اداره کردن مردم عاقل ولو 7 میلیارد سخت نیست. بنابراین حقوق بشر مشکل جدیش این است که اون منبع استنباط ندارد. میان بگن ما رو مبنای آزادی، مبنای دموکراسی، مبنای حریت، مبنای وفای به عهد، مبنای زندگی مسالمت آمیز، مبنای عدل داریم قانون تنظیم میکنیم. همه اینها حق، اما همه اینها رو باید از یه منابع گرفت. الان این رساله های عملیه ما 3 مقطع داره دیگه، قوانین حقوقی هم همینطوره. این رساله عملیه که چند صد مسئله است، اینا مواد فقهیه. این مواد فقهی را فقهای ما از مبانی میگیرن، حجت خبر واحد میگیرن، استصحاب شک در مقتضی حجت است یا نه، برائت عقلی چیه، برائت نقلی چیه، اقل و اکثر استقلالی چیه، اقل و اکثر ارتباطی چیه، اینا مبانی است. از این مبانی این مواد در میارن. خب این مبانی را از کجا میگیرن؟ از کتاب و سنت و عقل میگیرن دیگه. حقوق بشر مواد حقوقی داره، مبانی حقوقی داره، ولی منابع نداره. از کدوم منبع میگیرن؟ همین جریان تبعیض، وقتی که بگویید زن وظیفش اون خدا زن رو اونجور آفرید، مرد اینجور آفرید، ببین چه فرق میکنه. خب این منبع ندارد. وقتی منبع نداشت میشه یا همون جریان کنوانسیون نفی تبعیض امثال ذلک در میاد. بنابراین هر حقوقی یه منبع میخواد، هر جامعه عدل میخواد، نه اعتدال، نه عرضه و تقاضا. اگر تقاضا مطرح است، برابر فطرت مطرح است. هرچه که مورد نیاز فطری بشر باشد او رو به تعیین کرد. لذا وجود مبارک موسی کریم فرمود: انت فی ذلک لآیات لأولی النهی. والحمدلله.